أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي هم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ما یکی از شاخصهای شخصیت حضرت امام رو بررسی کردیم، اعتماد و اتکاء به خدا و عدم اعتماد به مستکبر، به استکبار، به دشمن، به کفر. این شاخصه درسته در شخصیت حضرت امام برجسته بود، ولی هر مؤمنی، ما با آیات و روایات دیدیم که هر مؤمنی مکلفه به خدا اتکا و اعتماد داشته باشه و نسبت به دشمن بی اعتماد باشه. که خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود که یا رسول الله لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. پیغمبر من، اگر من تو رو ثابت قدمت نکرده بودم، اگر من تو رو محکمت نکرده بودم در این مسیر، میرفت که یک ذره اعتماد کنی به دشمنت. اگه این کارو میکردی، اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. دو برابر عذاب دشمنت در دنیا و آخرت بهت میچشاندم، کمکم نمیشدی. پیغمبر رسول خدا وقتی چنین تهدید میشه، تکلیف همه مؤمنین روشنه. آقا مؤمنین دیگه هم همین، بله، قرآن نسبت به مؤمنین دیگه هم دستور دارن ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. این همین دستور خدا به مؤمنین داره، اعتماد به دشمن من نکنید. خدا حق داره اینو بگه یا نه؟ حق داره خدا اینو بگه یا نه؟ خودش آفریده، هم ما رو آفریده هم دشمن ما رو آفریده، هم حق رو آفریده هم باطل رو آفریده، هم اهل حق رو خدا میشناسه هم اهل باطل رو خدا میشناسه. اونها به دشمنی با خدا برخواستن، صد ان سبیل الله کردن. وقتی صد ان سبیل الله میکنن یعنی چی؟ نمیذارن حکومت خدا مستقر بشه تو عالم. حق داره خدا بگه اگر رفتی بهش اعتماد کردی، من یاریت نمیکنم، در جهنمم قرارت میدم. منافقین به جهت این که به من بی اعتمادند و سوء ظن دارن، ظن سوء، به این جهت میرن اعتماد به دشمن میکنن و من پسترین جای جهنم رو برای اعتماد کنندگان به دشمنان حق و دشمنان دین قرار دادم. حق داره خدا اینو بگه؟ معلومه حق داره. این شاخص، این شاخص در امام، همون شاخص در رسول خدا، همون شاخص در امیر مؤمنان. اگه یه کسی بگه آقا من انقلابی نیستم، من امامو قبول ندارم، خب خب قبول نداشته باش، ولی اینو به عنوان یه اصل دینی قبول داری یا نداری؟ به عنوان یه اصل دینی قبول داری که نباید به دشمن دین اعتماد کرد یا نه؟ اینو که نمیتونی ازش فرار کنی. 7-8-10 آیه در 15 روایت با هم مرور کردیم. ما جونمونو میدیم برای نام امام، نام امام. اینها رو به عنوان شاخصه های امام مطرح میکنید. حالا شما امام رو قبول نداری، نداشته باش، به عنوان شاخصه رسول خدا که میتونی قبول کنی، حاجب امیرالمومنین که میتونی قبول کنی، ائمه هدا، رسول خدا، ولی حق، امام حق. اصلا این بحث و بحث سیاسی نیست، بحث های دینیه، بحث های دینیه. بله معلومه که ما ادامه میدیم راه رزمندگانی رو که نقل میکرد اون عزیز، میگفت توی عراق یه سینی عریض و طویل بزرگی رو روغن داغ گذاشتن، روغن داغ، عکس امام هم گذاشته، از آزاده ها بچه های تبریز عکس امام هم گذاشته، گفتن یا میرید از رو عکس امام رد میشید میرید، کاری باهاتون نداریم، یا باید برید توی این سینی داغ، از سینی داغ عبور کنید، یه سینی بزرگ داغ با روغن داغ. حالا این بچه ها بوده مثلا حدود 30-40 نفر، چقدر 3 روز پشت سر همین ها رو شکنجه کردن. این آخرین مرحله شکنجه این هاست، 3 شبانه روز شکنجه بشی، تمام بدنت غرق خون باشه، تیکه پاره بشه، بعد بیان اینجوری تو رو آزمایش بکنن یا شکنجه بکنن. چه حیوانایی بودن تو این سلول های بعث عراق. آدم چجوری آخه آدم چنین کاری میکنه؟ یه بغضی دارید شما از امام. میگفت این سینی رو داغ کردند و ما رو آوردن کنارش، بچه ها دیگه جون نداشتن، دیگه جون مقاومت نداشتن بعد از 3 روز. گفت یه نفر از بچه ها اومد جلو داد زد، گفت بچه ها ما فلان ارتفاع فلان منطقه یادتونه با نام حضرت زهرا فتح کردیم، اینجا رو مثل عملیات با رمز یا زهرا فتح خواهیم کرد. گفت یه یا زهرا کشید رفت تو روغن داغ، گفت راحت از روغن داغ رد شد رفت اون طرف بدون اینکه ذره ای آخ بگه، هیچ اثری هم به پاش نکرد. یه دفعه الله اکبر، همه بچه ها بلند شد، عراقی ها ریختن سینی داغ و جمع کردن بردن، اصلا ما این شکنجه رو نمی کنیم. یه دی ندارند روح اللهی که اینجوری براش فدا بشن، بیچاره، ولی ما روح اللهی داریم که اینجوری براش فدا میشیم. تحریف شخصیت حضرت امام، چون امروز مردم دستشون به رسول الله که نمیرسه، دستشون به امیرالمومنین که نمیرسه، امام و حی و حجت ظاهر و باطنشون هم که غایبه، راحت هر کسی میتونه بیاد یه جوری اسلام رو تفسیر کنه. اگر امامی که تجربه، علم، شواهد، همه چی اثبات کرده، مر قانون الهی در حد وسع و توانش عمل کرده در تأسیس و مدیریت این انقلاب، اگه تحریف بشه شما دیگه چی برات باقی میمونه؟ با چند گدندون ما حفظ میکنیم اون شاخصه های شخصیت حضرت امام رو. دومین نکته‌ای که خیلی ضروریه جزء این شاخصه هاست، بحث وحدت، وحدت امت اسلامی. اصلا این جایگاهش کجاست؟ ببینید، بذارید من به قرآن مراجعه، سوره مبارکه آل عمران، کیف تکفرون و انتم تتلون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اول خدا بحث اعتصام بالله رو مطرح میکن، به اشتباه نیفتید، اعتصام بالله، اصل وحدت با این اعتصام بالله ایجاد میشه، یعنی مبنای وحدت اجتماع همه مؤمنین و موحدین حول محور خداست، حول محور خود خدای عالم. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، شما از خدا جدا بشید از صراط مستقیم جدا شدید، اما به خدا وصل بشید به صراط مستقیم وصل شد. حالا چجوری به خدا وصل بشیم؟ این تو اون آیه کریمه دیگه هست که امام رضا فرمود وابتغوا الیه الوسیله، وسیله اتصال ما به خدای متعال، امام رضا فرمود نحن وسیله، ما این که متصل میکنیم امت رو، مؤمنین رو به خدای متعال. پس چی شد؟ اصل و اساس معنای وحدت اتصال همه امت به خداست. ان هذه امتكم امه واحده انا ربكم فاعبدون. می‌فرماد این امت، موحدین باید یک پارچه باشن، باید ید واحده باشن. چرا؟ انا ربكم، چون یه خدا دارید. شما چندین خدایه نیستید که هر کدوم برای خودتون یه فرقه ای رو برید دنبال کنید. یه خدا دارید، یه دین دارید، یه مکتب دارید، تمام شد رفت. بعد خدای متعال می فرماد یا ایها الذین آمنوا
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کدوم اصلو میخوان بگن؟ قبل از این اعتصام بالله. بعد تقوای الهی رو هم خدای متعال میفرمان تقوایی که حق تقواست اینه که شما معتصم به ولی حق بشید. اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا رو داشته باش. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر شما حق تقوا رو ادا کردی مسلمان میمیری. نمیمیری مگر مسلمان، اما اگر حق تقوا رو ادا نکردی در جرگه امت اسلامی قرار نمیگیری. میخوای بگی آقا جان این بحث اعتصام، یگانگی، وحدت اینقدر مهمه به اسلامیت ما برمیگرده، نه جزو یکی از ویژگی های مسلمانی بلکه اصلی ترین محور که مسلمانی ما منوط به اینه؟ بله، برداشت نیست، این آیه است. آیه بعدی و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. به حبل الله معتصم بشید. حبل الله رو ائمه معصومین در ذیل همین آیه تفسیرشون چی فرمودن؟ فرمودن ولی خدا، حجت خدا، پیغمبر اکرم، امام معصوم در زمان غیبت امام معصوم، ولی فقیه. این رو که تصریح هم کردن حضرت امام بهش، مقام معظم رهبری هم، علما هم همینجور، حبل الله در دوران غیبت، ولی فقیه. و اتحسمو به حبل الله جمیعاً ولا تفرقو. معنای وحدت چیه؟ حقیقت معنای وحدت چیه؟ که یکی از شاخصه های حضرت امام این بود که تمام امت اسلامی رو حول این محور یک پارچه کنه. معنای وحدت این نیست که یه عده اجتماعی دور هم جمع بشن اینها رابطه شون با هم خوب بشه، نه. و اتحسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، یعنی اجتماع همه افکار، نهله ها، همه فکرها، همه شعارها، همه آرمانها، همه خطها، همه اسمها، همه گروه ها، همه جناح ها، همه جریان ها، همه جبهه ها، همه دیگه الان دیگه هی اسم میذارن بسش، همه جریانات اجتماعی، اجتماع همه حول یک محور، اون محور ولیه. وحدت یعنی اجتماع همه جریان ها حول محور ولی، حول محور ولی. و الا اگر قرار باشه هر چند نفری دور هم جمع شن، یه اتحادی داشته باشن، یه انسجامی داشته باشن، بعد برای خودشون یه لیدری داشته باشن، یه کسی از بین خودشون انتخاب کنن، یه اتاق فکری داشته باشن، خودشون تشخیص بدن چی میشه، کل حزب بما لدیهم فرحون، همین آیه قرآن میشه که خدا میفرماد مواظب باشید مشرک نشید. مشرک، بله، فرمود اگر شما دست دست گروه گروه بشید شرک ورزیدید، چون هر گروهی راه حق رو به تشخیص لیدر خودش، میشه شرک. لیدر جریان نهضت آزادی، اون یه جوری تشخیص میده اسلام یعنی چی. لیدر جریان جبهه ملی یه جوری تشخیص میده. لیدر جریان حزب توده، کموله، دموکرات، فدایان خلق، چریک های فدایان خلق، دیگه هر کسی، هر گروهی، هر جریانی، نهضت آزادی، هر کسی برای خودش یه جوری تشخیص میده. بعدم میان به امام مسلمین میگن شما باید این کارو بکنید، اگه این کارو نکنید ما نیستیم. یعنی چی؟ یکی اومد پیش حضرت، خیلی خوب بود، ابن عباس بود، اومد یه مشورتی به امیرالمومنین داد. امیرالمومنین فرمود بابا مشورت دادی دیگه، خب برو، تو چرا مشورت میدی انتظار داری حتما خواسته تو رو من عمل کنم؟ رهبر جامعه باید اون چی تشخیص میده و مصلحت جامعه است عمل کنه. به قول امام رضا، الامام عالم به سیاست مستحق الرئاسه. امام اگر رئیس جامعه است، چون علم ریاست جامعه رو داره، بلده چه کار بکنه. از یا هی میخوان تحمیل کنن، امروز که اصلا دارن اینو دادم میزنن، ما رفتیم به امام گفتیم امام این کار رو نکن، بی جا کردید رفتیم به امامی حرف رو زدید. میتونستید مشورت بدید، اصرار کردیم، سالها اصرار کردیم، چرا اصرار کردید؟ علی فرمود اصرار نکنید، ما رفتیم به امام گفتیم شعار مکبر امریکا رو بردارید. شما کی هستید؟ جالبه، در همین کتابشون هم نوشته، تو همون سایت هم هست، نوشتن که ما رفتیم به امام گفتیم که 61 اوج جنگ، آوکس های امریکایی دارن گرام میدن به بعثی های عراق، ناوهاشون تو خلیج، تهدیدهای دیگه. تازه فقط امریکا نبود، شوروی هم بود اون موقع، اسرائیل هم بود، ناتو هم بود، 60 کشور رو تونستن اینا بسیج بکنن. تو اوج جنگ ما رفتیم به امام گفتیم مردم، گفتیم مردم دیگه نمیخوان شعار مرگ بر امریکا بدن، شما هم به تلویزیون بگید که دیگه این مثلا این سرودای مرگ بر امریکا و اینها رو حذف کنن. سال 61 امام یه تأملی میفرماد، میگه مردم دیگه نمیخوان؟ اگه واقعا مردم از شعار مرگ بر امریکا دست برداشتن، البته ایشون داره اینجوری نقل میکنه، من نمیدونم صحت و سقمشو، اصلا نمیتونم اعتماد بکنم به این گفته ها، اگه واقعا مردم نمیخوان دیگه شعار بدن، خب ندن. عجیبه، حالا ما توی این مردمیم. هیچ دوره از دوران 36 ساله انقلاب، چون امریکا همیشه الحمدلله تو دشمنی کردن گوی سبقت از همه رقباش رو بوده، هیچ وقت مردم از شعار مرگ بر امریکا دست بر نداشتن، هیچ وقت سرد نشدن، چون همیشه دشمنی رو دیدن، همیشه دیدن، همیشه دیدن، همیشه دیدن، یا اقتصادی یا نظامی یا فرهنگی یا سیاسی، همیشه دیدن، یا مستقیم یا غیر مستقیم، هیچ وقت دست بر نداشتن. نه ما رفتیم اصرار کردیم، بعد دوباره بعد از گذشت این همه سال 61 تا سال 93 دوباره بحث این که آقا ما صریحا اومدن گفتن، مصاحبه کردن، همه جا هم پخش کردن، نه ما باید به امریکایی‌ها حق بدیم، اونا از دست ما گله دارن، ما گروگان‌های اونها رو گرفتیم، بالاخره اینا از دست ما ناراحت هستن، ما بریم دلجویی بکنیم از امریکایی‌ها. بله شما 4 جاسوس گرفتید، رسما تمام مدارکش هم اومد بیرون که تو چه جنایاتی با ساواک دست داشتن. دست چیه؟ هدایت کردن شاه و طاغوت رو، چقدر اموال بردن، چقدر غارت کردن، اینو میگی خدشه‌دار کردن مثلا خاطر آتر امریکا، امروز بریم اینو به دست بیاریم، حق داره نسبت به ما ناراحت باشه؟ بعد ما حق نداریم ناراحت باشیم، هواپیمامونو زد با اون همه مسافر مظلوم، هواپیمامون، ناومون، 8 عراق با همه وجودش تجهیزش کرد، حمایتش کرد، اطلاعاتی، نظامی، سیاسی، امنیتی، 4 گروگانش اونم تازه بالاخره با لطایفی آمدید و گرفتید و بردید و آزادشون کردید، اون حق داره دست ما ناراحت باشه؟ ما حق نداریم ناراحت باشیم؟ اصل وحدت یعنی اجتماع همه افکار و جریانها حول محور امام. ببینید خدای متعال میفرماد و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، متفرق نشید، وحدت داشته باشید ولی حول محور امام. خب گوش بدین، وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. خدا میفرماد میدونید چرا باید وحدت داشته باشید؟ خیلی این مهمه، چرا ما باید وحدت داشته باشیم؟ چرا تمام آحاد امت اسلامی باید حول یک محور وحدت داشته باشن؟ میفرماد یادتون رفته، من یادآوری بهتون میکنم، شما متفرق بودید، شما تو پرتگاه دوزخ قرار داشتید، با هم دشمنی میکردید، من نعمت ولایت رو که به شما دادم، نعمت نبوت، امامت، من این نعمت رو که به شما دادم به واسطه این نعمت، فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، شما به واسطه نعمت ولایتی که بهتون دادم، حالا میگم دور او جمع شید، به واسطه نعمت ولایتی که به شما دادم، دلهای شما به هم نزدیک شد مثل برادر. بچه های نسل امروز یادشون نمیاد، حس نکردن، برای همین شما رو راحت میشه گول زد، ولی ما حس کردیم، نسل انقلاب اینو حس کرده، دوران انقلاب وقتی انقلاب پیروز شد، برادری تو کشور، صمیمیت تو کشور، ارتباط عمیق عاطفی بین مردم در کشور، اصلا یه چیز مثال زدنی بود. بیمارستانها امکانات نداشت برای درگیری ها تو ایام تظاهرات، گاری را می افتاد خونه ها، ملافه ها رو جمع می کردن تو بیمارستان ها می دادن. مشکلات عدیده‌ای راجع به نفت ایجاد شده بود اول انقلاب. مردم صف طویل تو زمستون، بهمن بود پیروزی انقلاب، صف طویل می ایستادن نفت می گرفتن بزنن سر هم دیگه برای اینکه او به نفت بهشون برسه. نه، صف طویل 24 ساعته می ایستادن تو برف یه پیت نفت می گرفتن که ببرن بدن به اون همسایه‌ای که جوون نداره بیاد تو صف وایسه، نه برای خودش. پدیده‌ای به نام جهاد سازندگی ایجاد شد. جهاد سازندگی چی بود؟ اینا همه جز برکات این انقلاب دیگه. ما الان سازمانی میخوایم جوانا رو برداریم ببریم جهاد، یه عده نمیان. همین الان من بگم تو این جمع چند نفر تا حالا کار جهادی توی این 7-8 سال اخیر کرده، باور کنید کمتر از 5 نفر دست بلند میکنن. اما اونجا هیچ مسجدی نبود دوران انقلاب، مسجدی نبود که صبح به صبح جمعه اتوبوس در مسجد، مردمی های خود مسجد، نه سپاه و بسیج، هنوز بسیج و سپاه تشکیل نشده بود، اتوبوس میذاشتن دم در مسجد صبح جمعه، یه نون و هندونه و پنیرم میگرفتن میذاشتن تو اتوبوس میرفتن تهران. ما زندگی میکردیم تا بوینزهرا 2.5 ساعت تو اتوبوس های اون موقع گازوئیلی و دودی شرکت واحد تا برسیم اونجا، بعدش پیادهشن شروع کنن کشت و زر زراعت بکنن تو این بیابون خدا، گندم‌ها رو بچینن. خب اون موقع وضع اقتصادی به شدت خراب بود، کسی نمیتونست کارگر بگیره درو کنه. هفته های اول که داست میگرفتیم تمام دستامون پینه زده بود و خون میومد، دستامون رو میکردیم تو این گندم‌ها جمع کنیم با داست درو بکنیم، داست هم بود دیگه، نه الان کمباین و چه. هفته ها و ماه های اول همه دستاشون پر خون، غروب بر میگشتن مزرعه ها رو درو میکردیم، والا بلا تلا صاحب مزرعه رو نمیدیدیم، یعنی اصلا نمیفهمیدیم داریم مزرعه کیو درو میکنیم. ما میرفتیم خود مسئولین مسجد میرفتن به اون آبادی میگفتن ما مزرعتون رو درو کردیم، گندگوماتون خراب نشه، بیاد بردارید ببرید. الان همه چی منافعی شده، نمیگم نیست، هست، ولی خیلی نسبت به اون موقع کمتر شده دیگه. ما مناطق محروم الان خیلی داریم، هنوز هم داریم، مناطقی که آب نداره، گاز نداره، و همین الان تابستون دارن بچه‌ها کار میکنن توی مناطق، توی کشور برق نداره. چقدر تا حالا تیم درست کردی از مسجدت، از هیئتت، از گروهت بلند شدی رفتی کار جهادی بکنی؟ اصلا این علقه خیلی نیست، شب نخوابه بابت این که الان، حالا تازه الان اوضاع خیلی بهتره، بسیاری از روستاها آب و برق و جاده و گاز و همه چی، تلفن و، ولی یه خود اونورتر یمن، سعده، صنعا، تعز، 70-80 هزار آواره در عراق الان، سوریه دیگه کشوره، تمام زیر ساختاشو زدن نابود کردن. نعمت ولایت وقتی مردم امام رو به عنوان نایب امام زمان و رهبر دینی و مقتداشون قبول کردن، خدا یه نعمتی داد، خدا داد، والا بلا تلا خدا داد. کورشن اونهایی که نمیتونن ببینن، هنوزم نمیتونن ببینن، این مردم با هم یک پارچه شدن، جنگ و اداره کردن، به پاس نعمت ولایت جنگ اداره شد. بچه هایی که رفتن جنگ همه بچه های ولایت بودن، 1,500,000 نفر رفتن، 213,000 نفر به شهادت رسیدن، وصیت‌نامه هاشون رو بخونید، همه بچه های ولایتی شهید شدن. امام، 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 اینم اثرهاشون که براتون گفتم. اونی که نور ولایت امام تو دلش نتابید مرد، 8 سال دفاع مقدس جبهه نرفت، نه خودش رفت نگذاشت بچه هاش برن، جون عزیز چسبید به زن و بچهش، نرفت جبهه، نرفت جنگ، نرفت کردستان، نرفت جنوب، جون عزیز، جون عزیز. 36 میلیون جمعیت، 1,500,000 نفر رفت. بعد میای نگاه میکنی شاخص اصلی بچه هایی که رفتن جنگ چیه؟ ولایت مدار بودن این هاست، نوشته هاشون هست، دست نوشته هاشون هست، وصیت نامه های شهداشون هست، سند زنده پدر و مادرهاشون هستن. فاصبحتم بنعمتهی اخوانا، اونایی که رفتن جنگ در اثر پذیرش ولایت قلبشون میتپید برای مردمشون. کموله دموکرات، حزب خلق، تودهی ها، چریکهای فدایی با ما در انقلاب جنگیدن با شاه، بر ما در زمان جنگ، 1 سال بعدش بر علیه خود ما جنگیدند و کشتن. اونی که ولایت نداشت انقلابی که ولایت نداشت. ببین با مردم پاوه چه کرد، با مردم سقز چه کرد، با مردم دیواندره و مهاباد و سردشت چه کرد. برید ببینید چه کرد، برید داستانهای شهید بروجردی رو بخونید. من بچه بودم، 14 سالم بود، تو کردستان بودم، میدیدم تمام این صحنه ها رو. اینا رو کسی برای من تعریف نکرده. کی حاضر بود بره کردستان بجنگه؟ فقط تنها کسی حاضر بود بره کردستان بجنگه که قلبش به نور ولایت متصل بود، نورانی بود. فاصبحتم بنعمته اخوانا. قرآن میفرماد شما متفرق بودید، برای این میگم دور او باید جمع بشید. تفرقتون رو من به واسطه امام از بین بردم، باید از این نعمت پاسداری کنید. خیلی ها فکر میکنن وحدت یعنی همون فقط قصه قدیمی اختلاف بین شیعه و سنی. نه، وحدت خیلی معناش فراگیرتر از اونه. البته خود همون جریان اتحاد بین شیعه و سنی هم مسئله خیلی اساسی و مهمیه. ما بر اساس معتقدات دینیمون پی این اتحادیم، نه به عنوان یه پدیده سیاسی. یک تاکتیک نیست، یک اصل. وحدت یک اصل، نه یک تاکتیک. وحدت شکر نعمت امامت و ولایت، شکر نعمت امامت و ولایت. و عدم وحدت کفران نعمت ولایت. اگر همه دین به نعمت ولایت و امامتش بستگی داره، فرمود نحن اصل کل خیر و من فروع انا کل بر و من البر الصلاة الصوم و کذا. اگر امامت اصل اصل اسلام نامی و فرع حسامیه که هست، وحدت اتحاد همدلی به قول حضرت امام که ترجیع بند تمام بیاناتش همیشه بود، همیشه بود. من کودک بودم نمیفهمیدم، گفتم چقدر این امام این کلمه وحدت کلمه رو تکرار میکنه. وحدت کلمه، وحدت کلمه، وحدت کلمه، وحدت کلمه. ببینید، سرچ کنید الان بیانات حضرت امام تو صحیفه نور، صحیفه امام، ببینید این چند بار امام تکرار کرده وحدت کلمه. شکر نعمت ولایت وحدت کلمه است. خیلی هم از ما هزینه گرفته این اتحاد. فرمود فاطمه جان باید صبر کنی. میبینی مؤذنه، مؤذن داره تکبیر میگه، نام رسول خدا رو میبره، نام توحید خدا رو میبره. باید صبر کنی، به جان بخر اصل اسلام حفظ بشه. فاطمه جان صبر کن. علی نبودی تو مسجد چه کردن به من؟ چه ها گفتن؟ فدک رو ندادن. حق مسلم من بود، رسول خدا داده بود، ندادن. فرمود فاطمه جان قل حسبی الله، بگو خدای من منو بسه. فکر کن اصلا فدکی نبوده فاطمه جان، اصلا دیگه حرفشو نزن فاطمه جان. ما برای وحدت فاطمه اطهر رو دادیم. فرمود فاطمه جان باید صبر کنیم، و الا اینهایی که با ما دشمن هم نیستن، اینها مشرک میشن، بت پرست میشن، از اصل جدا میشن، از رسول الله جدا میشن. تا نام رسول اعظم هست باید صبر کنی، باید تحمل کنی فاطمه جان.